بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خب بحثمون بحث مهمی بود در مورد اینکه خود اصل اینکه ما یک سری عوامل ارشادی داریم یعنی چی، که بحثمون حتما دوستان باید بهش مسلط بشن و تطبیقش هم در مورد ادله احتیاط هم که شیخ وارد شد و فهمیدن که ما در ادله احتیاط سلام علیکم اون چیزی که مد نظر هست برامون اون وظیفه واقعیه. شارع وظیفه واقعی رو میخواد احراز کنه، راحت باشید تو خود وظیفه واقعی رو میخواد احراز بکنه و خود احتیاط یه چیزی نیست که درش یک الزامی باشه. حالا یه بحثی هست که آیا احتیاط در خود عنوان احتیاط یک عنوان ممدوحیت هست یا نیست؟ ممدوحیت به عنوانی که مطلوب بکند آن را، و به عبارت دیگر خود عنوان احتیاط آیا مصلحتی داره یا نداره؟ گفته شده مصلحتهایی داره دیگه، شاید اقل مصلحتشون باشه که از جهت تربیتی طرف رو نسبت به احکام شریعت حساس میکنه، طرف رو نسبت به احکام شریعت طوری تربیت میکنه که غیرتش بالا بره. اینا مصالحیه و گفته شده که عقل مستقل است به حسن احتیاط، عقل مستقل به حسن احتیاط، ولی خب توضیح باید داده بشه که این یعنی چی. این حرف خوبیه ولی این چیزی که الان ما به اخباری میگیم این نیست و غایتش هم اینه که حالا اگر لفظ استحباب صحیح باشد بگوییم که عنوان احتیاط به خودی خودش مصلحت غیر ملزمه دارد پس مستحب است. اخباری که اینو نمیخواد، اخباری میخواد بگوید که واجب است. میگوییم عنوان احتیاط به خودی خودش در شبهه بدویه چیزی ندارد که اقتضاء وجوب داشته باشه، لذا واجب نیست. در علم اجمالی چیزی دارد که بگو اقتضاء وجوب داشته باشه، نه در خودش، یعنی باز خودش نیست، بازم مخاطر همون احراز تکلیف به واقع. ببینید دوستان اگر نخواهید مطالعه بکنید و مباحثه بکنید اینها رو، همون مشکل پیش میاد که شما سوال پارسال بعد رو میخوندی، ما الان جلوتر بحث امسال میخوندیم، ولی چون اینها رو نخوندید ما ناچار شدیم بخونیم که، ولی بازم اگر قرار باشه بازم مثل پارسال باشه، یکیتون ذهنش درگیر ازدواجه، یکیتون ذهنش درگیر خونه است، یکیتون ذهنش درگیر اصلاً که درسای نمره سال امسالشه، حالا یا اگر قرار باشه باز با این ذهن درگیری‌های مشکل ساز اینا رو باز رد بشید و نخونید و مباحثه نکنید، بعد در اشکال کماکان در اشکال برمیگردیم هم نقطه اولمون دیگه، باز بعد چند هفته یا دستمون نیست و فایده ای ندارم، بزنی همتی بکنید. خب شیخ فرمود که یکی از مواضع ورود این اخبار احتمالاً در مورد بحث‌های اعتقادی است که خب اینجا شیخ دو تا تعبیر تعبیرای شیخ رو ببینید. یه تعبیر شیخ اینه که التی لم یورد شارع تدین بهی به غیر علم و بصیره، شارع نخواسته که بدون علم و بصیرت ما به اونها متدین بشویم. این یه عبارتشه. نها عن ذلک به قوله علیه السلام فلان، اینم یه عبارتشه. ربما یوقع تکلف التدین فیه بالاعتبارات العقلیه او الشواذ النقلیه الى العقاب بل الى الخلود فیه. اینم سبب من احتمال عبارت شیخه. این سه تا عبارت شیخ در معدا خیلی با هم سازگار نیستن. این بنده گیرم، بنده تو اینجا یه گیرایی دارم تو این ست، یعنی کنار هم گذاشتن این ست عبارت.
این سومیه شبیه همون نحوه های برای شبه منصوره نیست؟
ها؟
شبه منصوره و نحوه ها اومد و گفتیم که مثلا
نه این همون اشکال معروفیه که آقایون دارن. خیلی این اشکال رو گفتن که وقت ما باعث اعتقادی همون دین عجائز رو داشته باشید، همون ساده اندیش باشید، بسیط ببینید، نرید سراغ بحثای عقلی فلسفه نخونید، اینجور چیزا آدمو به کفر میندازه، هر کی فلسفه خون من فلسفه تزندقه زندگی میشه و و و و این حرف رو خیلی از فقهای ما گفتن. حتی مثلا احیانا یک سری از فقهای ما که خودشون شدیدن معلومه که مثلا فلسفه خوندن، عرفان نظری و فلان، اینا هم احیانا از اینجور حرفا دارن. شما مثلا معراج ساده اینا رو نگاه کنید، اینا توصیه میکنه که آقا جان بچه رو نذارید دنبال اینجور چیزا بره، بچه همون با اعتقادات بسیط پدر مادری بزرگ بشه. و میبینید اینایی که قدیمیان اصلا که چقدر ایمانشون قویه، یکی چپ نگاه کنه پرچم امام حسین پدرشو در میارن، اینطوری بار میان. برعکس اونایی که دنبال اینجور علوم میرن از بس شبه میشنون هر لحظه منتظره یه شبهن که ببینن چی بر سر اعتقاداتشون میاد. تو کتاب امثال مرحوم نراقی میبینید این حرفا رو، با اینکه نراقیه این هر دو بزرگوار، با اینکه این دو بزرگوار خیلی گرایشات عرفانیشون فوق العاده غلیظه، مثلا معلوم اهل فلسفه و عرفان همه چی هستن، این چیزی مثل فیضن اینطوری. فیض تو فقه اخباری، اینا تو فقه اصولی هن، ولی شخصیتشون مثل امام خمینی، یعنی افراد اینطوری که داریم بین فقه و فلسفه و عرفان جمع میکنند، یه چونی افرادی هم، ولی از این حرف هم دارن. از کنی خودتون که این جمله رو با ما یوق او به این میخواد بگه که آ طرف میاد با یک روایت نقلی شاز که اینا احیانا حالا کمتر گفتن، بیشتر اون عقل رو میکوبن، ولی خب این برش هم هست. شیخ توجه داره که گاهی قدم مشکل تو احتمالات عقلی نیست، تو مداقه های عقلی نیست، گاهی قدم یک روایت شاز نقلیه. خب شیخ صدوقینا سر یه دون روایت قائلن به صحاب النبی دیگه، اسمت پیغمبر از صحاب رو اقل مراتب غلو میگن، میگن اقل مراتب غلو اینه که شخص پیغمبر رو معصوم بداند از صحاب. خب سر یه دون روایت این نمونش میگه آقا برای اینکه این اتفاقات بد پیش نیاد، عرض کنم که شاره میگه بیخیال شید، چه بسا اگر شارع بگوید تو اینجور مسائل برو معتقد شو مثل قضا و قدر، مثل بدا، بحثای پیچیده، اگر شارع بگوید تو اینجور مسائل برو به یک چیزی معتقد بشو، طرف اعتقاداتش آسیب میبینه و عقوبت میشه، معتقد به یه چیز میشه که خلاف، بلکه ممکن است معتقد به یه چیزی بشود که به اصل خروج از دین بیانجامه که نتیجهش بشه خلود در آتش جهنم. لذا شار نتیجه اینا، لذا شار نمیخواد اصلا، یاره نمیگی برید اینجور داره علم پیدا کنید. شما تو چرا زمین نشستید؟ تو چرا زمین نشستید؟ من باور کنید اینکه برخی از دوستان زمینن، ولی ایشون چون بحث جسمی شد شما ما خجل میشیم، ما اینجا این مقدار به اندازه کافی مغرور و متکبر هستیم. حالا دوستان هم دارم اینشالا بطن میشیم. خب جسارت میشه، من حالا خدا این از مصادیق غروره، همین که داریم تحمیل میکنیم هر کمونه که جنیم بودم از
باشیم. این ناس خیلی فکر
کنیم،
این ناس خیلی عظیم،
خیلی از خیلی بیشتر. عرض کنم که خب عبارت لم یورد شارع تدین بهی به غیر علمن، ظهور بدویش اینه که اراد شارع تدین بهی به علمن، معروف در بلاغت میگن قید در جمله، نفی در جمله مقید ظهورش چیه؟
نفی در جمله مقید،
نفی در جمله مقید ظهورش به چیه؟
موضوعش
مثبت
میشه،
نفی قیده، ظهورش نفی قیده. اینو دیگه تو اون قضیه کحلیه، تو مسئله کحلیه روش کلی کار کردید دیگه، یکی از مقدمات مسئله کحلیه همینه دیگه. تو نه هدایه بود، سمدی بود، سویتی بود، همشون بود. عرض بریم که وقتی شما میگویید که مثلا لیس زیدون به افضل من امر، اون اصل فضیلت رو ظاهرش اینه که اثبات میکنه، اما افضل بودنش رو داره نفی میکنه. خب با اون عبارت، با اون قاعده عبارت اینطوری معنا میشه که اراد الشارع التدین بهی به علم.
تو فکر کنم شیخ تا این حد مثلا
یه چیز عرفیه، یه چیز کوچه. شما تو متن زندگیتون وقتی حرف میزنید با این قاعده حرف میزنید. شما وقتی میگویید که حسن دیروز نیومد، طرف چی میفهمه؟ میگه دیروز نیومده، یه روز دیگه اومده. اگه قرار بود کلن نیاد، شما قید دیروز رو نمی آوردی، میگفتی اصلا نیومده. ولی وقتی میگی دیروز نیومده، طرف میگه خب پس دیروز چی علتی داشت دیروز رو تو کلامش آورد؟ پس روزای دیگه اومده بود که دیروز نیومده بود. این چیزی که مثلا اینطوری با هم محاوره میکنیم. خب اگر اراد شارع التدین بهی به علمن باشه، اون وقت بحث میره رو مسئله اثبات ثانه که دیروز گفتم. گفتم یک سری مسائل کلامی هست که آیه میفرمایند باید به اونها متدین بشوی از علم و بصیرت و تقلید در آنها کفایت نمی کند. خب میخوره مسئله یا زن در اونها کفایت، قطعا زن در اونها کفایت نمی کند، زن قطعا در ما کفایت. حالا تو یه چیزایی اگه بگیم زنون حجت تو اعتقادیات، یه چیزایی قطعا زنون تو اعتقادیات، یه چیزایی حجت نیست، مثل اصل اثبات ثانه جل و علا. اینو باید اندینو بسر. پس اون جمله اول با این سازگاره که شاره عرض کنم که گفته با اینو بسر معتقد باشید، بدون اینو بسر معتقد نباشید. جمله سومی هم که اگر شارع بیاید بگوید معتقد بشوید با اعتبارات عقلی یا شواذ نقلی، به عقوبت مبتلا میشید. اینجا ظاهرا منظور اینه که اگر، یعنی به خصوص با اون جمله دوم، جمله دوم خیلی صریح در مدعاست، جمله دوم خیلی صریح هست در این مدعا که منظور از این بحث اثبات ثانه نیست، منظور از بحث فعلی مسئله قضا و قدر و امثال مسئله قضا و قدر. جمله دوم ظهورش خیلی قویه، یعنی صریح دیگه که شیخ این مسئله رو میخواد بگه، بگوید مسائلی که در اونها شارع میگه من کاری ندارم، ولش تو هم ولش کن، گیر نده. من وقتی به تو گیر ندادم که تو مسئله قضا و قدر جزئیات اعتقادیت باید حق باشه، آخه لطف کردم در حق تو، هم دنبال این که حتما به نظر حق قائل باشی در جزئیات بحث قضا و قدر نرو. جزئیات بحث قضا و قدر سر من اسرار الله. خب من در اختیار تو قرار ندادم، از تو هم تکلیفی نمیخوام، تو هم اصرار نداشت باش که بدونی و معتقد به حرف حق بشی، مثل بعض وقت ما باعث عقلی دوست دارن حتما حرف درست رو بدونن و از اونا نباش. خب اون وقت جمله بعدی اینطوری قشنگ معنا میشه دیگه، من اگر شارع میگفت حتما برید معتقد بشید، یعنی اینطوری باید جمله، اگر شارع میگفت حتما برید معتقد بشید در بحث و قضا و قدر به حق، ناچار میشد شارع بیاید طرف رو به یه جایی بفرستد، به آدرسی بفرستد که اون آدرس خطرناک بود. اون آدرس عبارت هست از اعتبارات عقلی و شواذ نقلی. به مردم اگر بگویید که در بحث قضا و قدر باید به قول حق در جزئیاتش معتقد بشوید، مردم میفتن دنبال اعتبارات عقلی و شواذ نقلی که اونم منتهی به عقاب و خدای نکرده کفر میشه، احتمالش بالاست. پس شارع چیکار کرده؟ ببینید اینجا شو ببینید. پس شارع اینجا نگفته است که برو و نظر حق رو تحصیل کن. یه چیز دیگه، این رو به مایوقو به اون نها جمع کنید. بلکه نهی کرده است از اینکه برود نظر حق رو تحصیل کند. نهی کرده است. خب نه تنها این جمله یوقات کلف و تدیان، این که بگوید نه تنها این کار را نکرده، ما یه چیز دیگه هم باید شیخ اضافه کنه که اینو قبل گفت، باید بعد هم اشاره میکرد ولی قبل گفت. قبلش چیه؟ این که نهیم کرده. اون وقت اون جمله اول اونو باید عرض کنم که تو اونم یه دست ببریم، اونم یه دست بریم بگوییم که منظور این نیست که اراد الشارع التدین بهی به غیر علم و بصیره، بلکه لم یرد الشارع التدین بهی به غیر علم، همین، یعنی اون طرف مفهوم رو نگیرید. شارع گفته به غیر علم من نمیخوام متدین بشید، بلکه میخواهم به علم اجمالی اکتفا بکنید، به یک بصیرت کلی اکتفا بکنید. اراد الشارع عدم التدین به، اینطوری معنا کنید، نه اینکه اراد الشارع التدین به علم. به جای اینکه اراد الشارع التدین به علم نتیجه بگیرید، اراد الشارع عدم التدین بهی نتیجه بگیرید. اینه که گفتم فقط خواستم یه چیز، این دیگه بقیهش ما رو مطالعتونه، بقیهش ما رو مطالعه پیش مطالعه چیز مشتاره که کردید انشاءالله، بقیهش برای مطالعه مباحثتونه که اینجا متی دستاندازای این چنینی داره. نبینید خود این الان معلومه که ارشاد، پس گیر سر این نیست که طرف میرود تو بحث قضا و قدر تحقیق میکنه، نفس فحص از قول حق در جزئیات بحث قضا و قدر مفسده نداره. مفسده در اینه که اگر وارد فحص در جزئیات قضا و قدر بشه، پشت سرش رجوع میکنن به یک سری اعتبارات عقلی و نقلی که نتیجهش میشه که به جایی که قول حق رو پیدا بکنه تو قضا و قدر، به چند تا قول باطل دیگه میفته که اونا مفسده دارن. این فحص از قول حق در قضا و قدر خودش مفسده نداره، این که منجر میشه بعد به تدین به اقوال باطل تو این بحثای ظریف، اون مفسده داره. پس ارشاده، پس ارشاد. خب امیدوارم این بحثا واقعا برای رفقا خوب جا بیفته که یه عمر با این بحث حرفا کار داره. از اون چیزایی نیست که سالی یه بار تو درس خارج هم به گوشتون نهار باش کنه داشته باشی.
تو الان کلم بحث ارشاد میخواد ما رو برسونه دیگه حکم مولوی.
نه دیگه، اینو دیروز گفتیم ممکن است بحث ارشادی حکم مولوی باشه، ممکن است حکم مولوی نباشه. مثال دادم، گفتم وقتی طبیب به شما میگوید که این غذا رو نخور ضرر داره، این امر ارشادی که پشت سرش هیچ چیز مولوی نیست. اگر خوردی هیچ کسی نمیاد گوش تو رو بگیره، چوبت بزنه، شلاقت بزنه که چرا خوردی، حالت بدتر میشه. سرما خوردگیت به جای اینکه تو دو روز خوب بشه، تو دو هفته هم خوب نمیشه. این میشه، هیچ کس عقوبتت نمی کنه. خب پس ممکنه یک امر ارشادی مرشدان الیهش یه چیزی باشد الزامی، ممکنه مرشدان الیهش یه چیز الزامی نباشد، خودشه یه نصیحتی یه موعظه‌ای. الان حاج آقا بالا منبر وقتی مردم میگوید آقا این کارا خوبه بکنید، این کارا رو نکنید، موعظه میکنن روحانی محل، بعدش دیگه نمیاد مثلا رد میشه از جلوی مغازه ببینه طرف گرون فروشی کرده، اساسشو در بیاره یه چند تا بگه من بالا منبر نگفتم گرون فروشی نکنید، یالا بگه آقا شما موعظه کردی ما هم متعظ نشدیم، خب ان شاءالله تو جهنم
متعظ میشی،
اونجا متعظ میشه. و این کان الهلاک المحتمل مقصدتاً اخرى غیر له، اما اگر نه اون چیزی که دارد میگوید پرهیز بکن یه چیزیست غیر از عقاب. خب صفحه 70 دیگه
میدونم تا بل الالخلوطی خوندیم
دو ست پایین درش هم خوندیم، برو پاراگراف ست چهارم. سواء كانت دینیتن که سیدورت مکلف به ارتکاب شبه اقرب در ارتکاب معصیه ام دنیویه، اما اگر نه این اوامر ارشادی ناظرن به مفسده غیر از عقاب. این خودش عرض کنم که حالت هایی داره، یه حالتش نیکن مفسده غیر عقاب دینیه، ما هم اشاره که محضر دوستان یک سری از مفاسد غیر عقابن ولی دینیان، که ما عرضمون این بود که اینها رو باید مصداق مؤاخذه بگیرید، اگرچه در بحثای اصولی ما موضوعیت ندارن، که من بحث قساوت قلب اونجا مطرح کردم، گفتم قساوت قلب مصداق عقاب است. خب حالا شیخ یا برخی از آقایون اینها رو عرض کنم که مصداق عقوبت نگرفتن، حالا کار ندارم اون کلا بحث قساوت قلب بذارید کنار، اون محل مناقشه است. دینیه به این معنا که مزنه ورود در گناه، خب مزنه ورود در گناه خودش مفسده است، این مفسده ای اینکه انسان به یه جایی بره که شاید پاش بلغزه، خب اما این طرف به عقوبت نمیفته، مزنه وقوب به عقوبته. حالا شیخ این مفسده است دیگه، حالا تعبیر ایشون اینه، مثل اینکه اگر شخصی باید مرتکب شبهه بشه نزدیک می شود که عرض که مرتکب معصیت شد، چون آروم آروم همینن دیگه، تو روایات هم بود اشتباه نکنم، ولی اون ورش که بود که هر کسی شبهات رو ترک بکنه نسبت به معاصی اترک، ولی این ورش هم هست غالبا همینطوره، کسانی که به شبهات می افتن آروم آروم نسبت به گناه هم اون حساسیتشون از دست میدن، باشه باشن برای گناه دیگه خیلی دردشون نمیاد از اینکه به گناه بیفتن، البته عنایت دارید دیگه، اگر به هر دلیلی به گناه نیفتن عقوبت گناه رو ندارن، به هر دلیل مرد اصلا طرف میخواست این عرقه رو بخوره، یه های گربه پرید پاش خورد کاسه برگشت نتونست بخوره، برای نجات پیدا کرده که روز قیامت نمیگن چرا خوردی این عرق رو. عرض کنم که یا دنیایی باشه، یک سری مفاسد دنیوی مثل احتراز از اموال زلمه که میگن آقا مثلا موجب کوتاهی عمر میشه، خب اینا همش مقصده هایی سی غیر از عقاب، کوتاهی عمر مقصد است دیگه، واسه ما مطلوب چیه آقا جان؟ اینه که انسان زیاد عمر بکنه، این اصلا مطلوبیت داره، اصلا یکی از چیزهایی که شیطان ناراحت میکنه اینه که یک شخص اصلا عمر طولانی میکنه شیطان ناراحت میشه، ولی اون نفس عمر طولانی از شدت حسادتی که داره نمیخواد بده، میخواد عمر کوتاه باشه، یعنی بلاهای دنیوی بنی آدم برای شیطان خوشایندن. فمجرد احتمالی لا یوجب العقاب علی فعلی لو فرض حرمته واقعا. خب اگر فرض کنیم یک چیزی در لوح محفوظ حرامه، شرب توتون فرض میکنیم در لوح محفوظ حرامه، خب ما الان احتمال میدیم شرب توتون واسه بدن یه ضرر حادی دارد، از این جهت شرب توتون حرام نمیشه، دقت بکنید بحثای قاعده عقلی هم اینجا کمکتون میکنم، شما میگویید شرب توتون شاید برای بدن ضرر حادی داره، که اگر یه چیزی واسه بدن ضرر حادی داشته باشه چی میشه آقا؟ حرام هم میشه، ولی احراز نشده هنوز، هنوز تحقیقات نشون نداده که شوربه توتون واسه بدن ذره حدی داشته باشه. این هنوز احراز نشده. احتمال بده شوربه توتون واسه بدن ذره حدی داشته باشه. از قضا طلوع محفوظم به هر دلیلی حرامه. حالا ملاک آشاره چیه رو کار نداره. به هر دلیلی در طلوع محفوظ حرمت شرعی رو داره. الان یه بند خدای شوربه توتون بکنه اشکال داره؟ بگم نه. چرا؟ چون اون حرمت لوح محفوظ که به ایشون واصل نشد. به هر دلیلی خدا حرامش کرده، خدا حرامش رو نگفته که، یا به من نرسیده. پس خودم هم که احتمال میدم ضرر حادی واسه بدن داشته باشه، حالا در مورد نه ضرر حالا به جای از یه جهت دیگه دیگه ضرر داشته، یه مفسده داشته باشه، مثلا سبب کوتاهی عمر داشته، مثلا احتمال میدم خوردن فلان غذا فست فود مثلا واسه بدن موجب کوتاهی عمر میشه. حالا اون ضرر حادی یه جای دیگه میره. این امکان داره که بدنم نتیجه اینه که عمر کوتاهی داشته باشم یا زود پیر بشم، پیری زود رست، احتمال پیری زود رست میدم در اثر خوردن اینجور غذاها. خب آیا به صرف این احتمال اگر غذا بخورم عقوبت داره؟ شیخ میگه عقوبت نداره. سابقا هم گفتیم عقلا هم حکم وجوب اجتناب به خاطر صرف احتمال مضرات دنیوی نمی کنه. فمجرد احتمالهی صرف احتمال مفسده ایست غیر از عقوبت موجب عقاب نیست. ما هیچ دلیلی نداریم، هیچ دلیلی نداریم که بگوید انجام آن چیزی که شاید ضرر داشته باشه، ضرر دنیوی داشته باشد حرامه. این دلیل نداریم. بعد دلیل داریم انجام آن چیزی که واسه بدن ضرر خیلی مهم میدارد، حالا اونجا شاید بگیم حتی احتمالش هم اگر قابل توجه باشه حرام است. یه حد دیگه بود، من این مدار عقب نشینی کردم. یه حد دیگه هم دلیلی اگه داریم که شاید هم داشته باشیم به جای خود محفوظ. ولی تو مفسده های خیلی مثل پیری زودرس و امثال زالک دلیل نداریم که شما احتمالش هم بدی باید پرهیز بکنیم. ولی خیلی از اینا دلیل داریم که اگر یقین هم داشته باشی باز پرهیزش واجب نیست. ول مفروض ان الامر بالتوقف فی هذه الشبهه لا یفید استحقاق العقاب علی مخالفته. فرض نه که اگرم امر به توقف شده، یعنی از این جهت توقف بهش امر شده، این مستحق عقوبت بر مخالفت نیست، چیزی که ما دنبالش هستیم. لان المفروض کون حول الارشاد، باز بحث امر ارشادیه، اینا همشون ارشادی هم. و یکون المقصود منه التخویف عن لحوق غیر العقاب من المضر المحتمله. شارع اگرم یه چیزی اینجورجاها گفته، اگر دلیل هستن باید بر این هم بکنیم، اگر بگه منظور عقوبت های غیر اخرویست، مضرات غیر اخرویست، معناش میشه که شارع بگه آقا من دوست دارم خیلی مبارد به جسمتون باشید. خب اونو بانه یک ناسح داره میگه، مثلا من دوست دارم مبارد به اموالتون باشید، مالتون هدر نره، مثلا مالتون کم نشه. اگه میگم فلان چیزو بکنید به خاطر اینکه برکت مالتون میره، من دوست دارم مالتون با برکت باشه. اما این نیست که اگر یک کسی اومد مال خودش رو عمدن کاری کرد که برکتش بره ببرم جهنم. اوکی گفته خدا؟ کجا گفته اینو؟ نگفت. فجناب حاضر شو بلا یسیر و واجبن شرعین به معنی ترتب العقاب علی ارتکابه. خب دوستان متنو میخونم، جایی که سوال بود تذکر بدید به این نکته ای هست، اون نکته میخوام از دستمون نره. و ما نحن فیه و هی شبهة الحکمیت و تحریمیت من هذا القبیل لأن الهلکة المحتملة فیها لا تكون هی المؤاخذة الاخروی باتفاق الاخباریین لاعترافهم بقبح المؤاخذة على مجرد مخالفة الحرمة الواقعية المجهولة. خود اونام قبول دارن که به خاطر لوح محفوظ کسی رو عقاب نمی کنن، همون چیزی که بارها گفتیم. خود اخباری هم این رو قبول داره. و این زعمو ثبوت العقاب من جهت بیان تکلیف شبه و اوامر اطاعت و احتیاط. اونا میگن ما دلیلی داریم به شکل کلی که گفته وقتی یه چیزی مشتبه شد احتیاط بکن. تعبیر میکردیم تو جلسات قبل، میگفتیم بیان اجمالی، بیانی چون عنوانش کلیه، گفت آقا مشتبه ها علیک فحکت فی، میگه شما اینو دارید، من به خاطر این میگم باید احتیاط کنید. حرف اخباری اینه، وگرنه خود اونم قبول داره که اگر ما این ادله رو نداشتیم واقعا لا بیان بود اخباری در قبل قاب مناقشه نداشت.
یعنی که صرف خود روایته میخواد اخاب کنن، یعنی خود روایته به ماهور روایته میخواد اخاب کنن. این چون میگه
زمان شیخ خودم میخواد اونو حلش کنم. آفر پیش مطالعه نکردی؟ و این زمان ثبوت العقاب من جهت بیان تکلیف شبه به عوامر تقار احتیاط. خب شیخ میگه فاذا لم یکن المحتمل فی هو العقاب الاخروی کان حالها حال شبه الموضوعیه کاموال الظلمه و شبه الوجوبیه فی انه لا یحتمل فیها الا غیر العقاب من المزار. چی هم فهمد؟ آقا اگر محتمل عقوبت اخروی نباشد، همون بحثای تکراری میفهمد، مثل همون موارد میشه که خود اخباری هم قائله که براءت جاری میشه، حالش حال شبه موضوعی است. سابقا هم گفتیم دیگه، ما اینجا یه تکلیف تو موضوع داریم، یه تکلیف در حکم، یادتون هست یه بار گفتیم اون تکلیفی که در موضوع داریم اینه که چیز نیست، یه چیز کاملا ارشادیه. میگیم شاید واسه بدن من یه ضرری داشته باشه که اینجا شاره یه چیزی گفتم سال زالک، این شاید که اگر یه ضرری داشت اصلا شاره میگفت حرامه، ولی شاید ضرر داره، نمیدونم داره یا نداره. خب آیا از اون بعد شما تو محمول یه حکمی دارید که بگوید هر جایی شاید یه ضرری داشت که شاره اگه داشت یه چیزی میگفت اما الان شایده، تو این شایدها دلیلی دارید که شاره گفته بخوری عقوبتت میکنم؟ ندارید. از اون بعد حال شاره شبهه موضوعی است. خب در این که اگر هم اینجا میگوین احتیاط کن، قطعا عقوبت اخروی توش نیست. اگه هست یه چیزی، یه چیزای دنیویه، مثل اموال ظلمه، که در اموال ظلمه شارع اگر میگوید احتیاط کن، این نیست که خود این احتیاط یک تکلیفیه شما به خاطر ترک این دور جهنم، نه، بحث به خاطر این که نکند تو این اموال ظلمه شما به یک مالی دست بزنی که مال مشروع ظالم نباشه، مال حلال خود ظالم نباشه، چون ظالمه قاطی پاتی کرده از این اونم گرفته، شاید شما یه مالی اینجا بخوری که مال یه مظلومی باشه که غصب کرده ازش گرفته، مال خودش نباشه، گیر اونجاست، ولی خب شاید مال او یک مظلومی باشه، شاید مال مظلومی نباشه. خب به خاطر اینکه کسی شاید مال مظلوم بخوره، قطعا عقوبت اخروی نداره. شما فوقش که یه احتمال میدید، میگید که نکند مثلا یک اثر دنیوی داره، بس اینکه بگوییم کسی مال مظلوم بخوره عمرش کوتاه میشه، اثر وزنی رو بپذیریم، میگید که اثر وزنی داره، کسی مال مظلوم بخوره عمرش کوتاه میشه، خب میگم یه احتمالی میدید، ولی خب اینکه دلیل برای چی هم ازش نداریم، دلیل نداریم که اگر یک چیزی عمر آدم رو مثلا شاید کوتاه بکنه باید ازش پرهیز بکنیم، پس برو بخور دیگه. یا در شبه وجوبیه، شبه وجوبیه از اون ور شروع، شبه وجوبیه در حکمه، شبه وجوبیه در حکمه، اما فرض نه که اجماع داریم بر این که براءت اونجا جاریست، احتیاط واجب نیست. پس اگر در شبهه وجوبیه مثلا بگیم که استحلال ماه مبارک رمضان واجبه یا واجب نیست، خب تقریبا همه میگن واجب نیست، شبهه وجوبیه همه میگن براءت، تقریبا همه گفتن براءت. خب عرض کنم که حالا این اگر نرفتی استحلال بکنی قطعا عقوبت اخروی نداری، فقط یه بحثی میمونه، اونم این که استحلال ماه مبارک رمضان کردن موجب میشه که آدم چشمش هم قوی بشه، چون تو آسمان باید خوب نگاه کنه، موجب تغییر چشم هم میشه. خب از اون که این تکلیفی نیست که کسی واجب باشه شما نه احراز بکنید، اولا که از کجا که ماه باش، شاید اصلا شب شب ماه شعبان 30 روزه، از کجاش ماه پیدا کنید اگه 30 روز باشه که اصلا ماه نخواهید که بخواد چشمتون تقویت بشه. بله شاید هم 29 روز باشه شعبان، ماهو ببینید چشمتون تقویت بشه، خب این چیزیه که برای تحصیلش واجب نیست، اگرم کسی تحصیل نکرد چوبش نمیزنن که آقا چرا چشم خودت تقویت نکردی،
گاهی از باب مقدمه واجب واجب نیست، همین استدلال ما
عرفم که اون چیزی که واجب میشه و شما تازه علم به تکلیف پیدا کنید تحصیلش واجب نیست، بعد از علم به تکلیف اون چیزی که موجب تحصیل علم به ادای تکلیف می شود اون واجبه، بهش میدونیم مقدمه علمیه. شما میدونی از آرنج به پایین رو باید بشوری، ولی برای اینکه اینو بشوری باید یک سانت بالاتر از آرنج رو هم بشوری. خب عرض کنم که اینجا واجبه که آب کمی بالاتر بریزی، ولی وجوبش وجوب عقلیه، وجوب مولوی قطعا نیست، مقدمه علمیه قطعا وجوب مولوی نه، وجوب عقلی. اما اون چیزی که اگر اونو تحصیل کنی تازه به خود تکلیف علم تحصیل پیدا میکنی، نه اینجا به دست آوردن اون در موضوع در حکم چرا؟ در حکم واجبه، شما در حکم باید بدی و سوال شیعه بخونی، تا بعد سوال شیعه نخونده نمیتونی فتوا بدی، اما در موضوع نه واجب نیست. من احتمال میدم اگر سرمو بلند کنم میبینم که تو اینجا یه خانم بدحجابی هست امر معروف نهی از منکر و من واجب میشم، آیا باید سرمو بلند کنم ببینم بدحجابه یا بدحجاب نیست تا مثلا نهی از منکر بر من واجب بشه؟ نه، سرتو بنداز پایین، مثلا احراز نکن که اینجا منکری هست که نهی از منکر برات واجب بشه. این موضوع فهم و المفروض کون الامر به توقف فیها للارشاد و تخفیف من تلک المذره المحتمله. چیزی که واسم جالب بود میخواستم عرض کنم مهم بود این جملهش، این قسمت، اونم این که پس وقتی دقت فرمایید، پس وقتی شما اوامرتون شد اوامر ارشادی، مرشدان الهیتون میتواند متنوع باشه، بد گفتم اینطور بگم، اگر اوامرتون شد اوامر ارشادی ممکنه از دلش وجوب و استحباب هر دو در بیاد. چرا؟ چون مرشدان الهیش میتواند متعدد باشه. اگر این هیچ استعمال لفظی اکثر من منن واحد از این حرفم اصلا پیش نمیاد، اصلا پیش نمیاد. عرض کنم که مثال عرض بکنیم، فرزن حالا در بحثای مولوی کلن بیاییم بیرون، طبیب گفته که آقا شما سردی نخور، طبیب گفته شما سردی نخور، این سردی نخور وارد میشی خیلی مصادیق داره، یک سری از مصادیقش چیزایی هست که طبیب مطلع بشه سرت جیغ میکشه، خیلی اعصابش خورد میشه، یک سری هم از اون مصادیقی هست که اگر بخوری طبیب مثلا اخ میکنه ناراحت میشه. اما همه این رو توی جمله گفت سردی نخور. اینجا کسی سوال بپرسه بگوید که آها سردی نخور برای حرمت بود یا برای کراهت؟ اون یکی بگه که آقا جان هر دو با هم بود، این یکی بگه مگه استعمال لفظ اکرم معنا واحد جایزه، اون یکی بگه که نه منظورش یه جامعه بود، جامعه بین کراهت از مفهومی ها، از جهت مفهومی جامعه بین حرمت و کراهت بود، همه این حرفا غلط، اصلا همه این حرفا غلط. این بنده خدا یه چیز از شما خواسته، یه چیز ارشادی از شما خواسته، این چیز ارشادی مصادیقش مختلف بوده، یه سری از مصادیقش مصادیق خیلی غلیظ بود، یه سری از مصادیق مصادیق رقیقش بود. خب جامعه هم اگر بود، جامعه از دوتا مفهوم اینا یک مفهوم جامعه گرفتیم، نه ما یک مفهوم جامعه گرفتیم که اینا مصداقشن. شما یک بالش چیزی بیا من توی
باحت مثلا توی خواب بالش نمیشتن زناش مثلا آتل هم میکنم
حال منظور که کمرتون میبینم اذیتید. خب اصلا که شیخ فاید الانم اگر شاره امر به توقف کرده، آقا امر به توقف میخورد به یک چیزی کلی، به مصادیقش که میری خیلی عوض میشه. شاره میگه من میگم توقف کن، منظورم از اینکه توقف کن اینه که آقا جان از یک سری از عقوبت ها، از عقوبت های خود توقف مسئله ندارم، توقف خودش یه چیزی نیست که به خاطر اینکه کسی توقف نکند عقوبتش بکنم، عنوان توقف خودش داره یک مفسده ذاتی تو خودش نیست. پس میگه اون مفسده کجاست که تو میگی توقف کن جلو نرو؟ حالا مصلحت در توقف یا مثلا مفسده در مضی جلو رفتن، این کجاست؟ شیخ میگه آقا جان ببین هر جا هست همونو بگیر. میگه هر جا هست میگیرم، موارد متعدد میشه. یه جایی میشه که باید توقف بکنم مثل علم اجمالی، یه جایی هست که لازم نیست توقف بکنم ولی توقف بکنم هم خوبه، ورعم بیشتر میشه، تربیت معنوی بهتر میشه، مثل شبهه بدوی کسی میخواد احتیاط بکنه. یه جایی هست که اصلا با خدا کار نداره، اصلا بحثای مضرات غیر اخرویه، مضرات دنیاویه. خب میگه خب چون اونجا هم باز ما توصیه میکنیم که توقف کنید. چیه توصیه؟ اما امثال این هست. خب شما میتونید از دل این یه مواردی در بیارید که وجوبه مثل علم اجمالی، یه مواردی در بیارید که ندبه، اگر بگوییم احتیاط مستحب نفسیه در شبهه بدوی، اگر بگیم احتیاط در شبهه بدوی مستحب نفسیه، خب احسام که اینم از توش در بیاد. یه جایی ممکنه این چیزی بیاد که اصلاش وجوب حرمت توش نیست، یک سری توصیه های کلیه برای حفظ صحه مثلا، یا برای زندگی شیرین تر تو جامعه، آداب معاشرت. خود اهل بیت داریم میگن آقا مثلا تو رو در مورد سفره، آقا یک سری واجبات داریم، یک سری مستحبات داریم، یک سری آداب داریم. آداب یعنی مستحب هم نیست که تو قیامت یه چیزی بهت بدن، اما از جهت ادب معاشرت تو جامعه خوبه این رو مراعات بکنی. اصلا روایت ما هم داریم بحث آداب غیر از بحث مستحبات و سننه. سنن یه چیزه، یه چیزه میگیم اینه سنن رسول الله، یعنی نفس اونا بهش بهت گلابی میدن، انار میدن، انگور میدن. احتمالش هست، یعنی خیلی از جهات آداب و اینا اصلا یه چیزی مربوط به زندگی بهتر در جامعه، یه حفظ و صحه و مانند اینها، زندگی بهتر تو خانواده. خیلی از اینا مستحبات که تو مسائل شیعه گفته مستحب است، مستحب است، مستحب است، تو کتب فقهی ما اینا رو گفتن مستحب است، اینا مستحب نیستن. خیلی از اینا همینجور مسائل، این غذا رو بخور، اون رو نخور، به به به. حالا بزرگان گفتن آقا مستحب است فلان چیز رو بخور، خوردن مثلا عرض کنم که هویج مستحب است، چون فلان روایت داریم که هویج این فایده رو داره. این جای تأمله که واقعا مستحب باشن اینا، تو اطمع اشرب خصوصا، یا تو آداب الاشرب، تو آداب سفر و مانند اینا آقایون تعبیر به مستحب میکنن، معلوم نیست واقعا مستحبات بشن، اصلا مستحب هم نیستن، آداب هم. خب پس دوباره میگم آقا امر ارشادی ما گفته توقف بکن، این توقف کن یه جایی مرشدان الیهش وجوبه مثل علم جمالی، یه جایی مرشدان الیهش استحبابه مثل خود مسئله احتیاط، اگر عرض کنیم که در شبهات بدویه در صورتی که بگیم استحباب نفسی دارد، در صورتی که بگیم احتیاط استحباب نفسی داره، عرض کنم که یا حالا اینم بگم یه ممکن اصلا شما یه علم اجمالی دارید، حالا شبهه بدویش هم به کنار میشه گفتار ولی قدر متیقنش، علم اجمالی دارید به این که این دوتا کاسه میدونید یکی آب معمولیه یکی آب زمزمه، و فرض میکنیم که خوردن آب زمزم استحباب نفسی داره، خب میدونید چی کار میکنید؟ احتیاط میگوید که چیکار کن؟ هر دو تو کاسه رو شما بخور، هر دو کاسه رو بخور، این هم احتمالیه. اینجا امر به احتیاط ناظر به یک مستحب نفسی، این هم یه حالتشه. یاد شدید که اصلا بحثای واجبات و مستحبات هم نیست، کلا بحثای دنیاوی، مصالح دنیاوی، اجتناب از مفاسد دنیاویه. آدم آبروش تو جامعه میره بالا، نفوذش تو جامعه از به بیشتر میشه، اونا مطلوبه دیگه، میگه لباس درست حسابی بپوش، تکمشو اینطوری ببند، عمامه رو اینطوری بکن، رنگش چی باشه، ناخنتو چی کن، خیلی از اینا محتمل از آداب باشه، بعدش هم اینطوری نیست، بعدش هم قطعا مستحبات، یعنی روایات لحنش نشون میده که مستحب، ولی خیلیش هم آدابه. خلاصه اینها رو که کنار هم بگذاریم، مجموعاً به این نتیجه میرسیم که امر به توقف میتواند از توش یه چیزای متعددی در بیاد و این چیزای متعدد در اومدن نه به معنای استعمال لفظ اکثر منم واحده و نه یه چیزای دیگه یا مثلا جامعه مفهومی گرفتن هم نیست. اینا همشون در مصداق زیر یک مفهوم واحد جمع شدن و بل جمله فمفاد حاضر اخبار به اصرها همشون التحذیر عن تحریکت المحتمل. این روایت قدر رو میگن مفهومشون همینه، دوتا مفهوم نداره، دوتا مفهوم نداره، یه مفهوم داره. خب فلا بد من احراز احتمال تحریکه اقابن کانت او غیره، باید عرض کنیم که احتمال تحریکه قطعی باشه. پس در جایی که شما نسبت به احتمال دلیلی دارید که احتمال را نفی می کند، اصلا اینا موضوع بیان می کند. مثل چی؟ مثل عقوبت اخروی در شبهه بدوی. در عقوبت اخروی در شبهه بدوی تحریمیه شما براءت عقلی دارید، براءت عقلی احتمال عقاب رو برای شما نمیگذاره، لذا اصلا ادله اخبار توقف اونو نمیگیره. ما هم اگر گفتیم احتیاط مستحب است، فرض به این بردیم که تو خود احتیاط یک مصلحتی خاصی هست. اگر بگیم احتیاط مستحب نفسیه، مبتنی بر اینه که خودش یه مصلحت خاصی دارد که اونم تربیت حالت ورع در نفسه، نه به خاطر خود اون تکلیفه. و علا تقدیر احراز، ببینید کلمه رو دقت کنید، علا تقدیر احراز هذا الاحتمال لا اشکال ولا خلاف فی وجوب التحرز عن اذا کان المحتمل و اقابا و استحبابه اذا کان غیره. ما یکی اضافه کردیم، گفتیم نه یه جاهایی هم ممکن است اصلا هیچ نمستحب باشد نواجب رو ما اضافه کردیم، اونم در جایی که محتمل از آداب و اینا باشه. خب تو اونجا هم صرف رجحانه، حسن اخلاق معاشرتی است مثلا، یا حفظ صحت و مانند اینا، اینم میتونه باشه، مثل اینکه دو تا لقمه است، این دو لقمه رو شما میخوای بخوری، احتمال میدی یکی پنیره، خب یا یقین داری یکی پنیره. خب اگر گفتیم که خوردن پنیر هیچ حکم شرعی نداره، ولی توصیه شده، توصیه بدنی شده که آقا پنیر بدون گرد و خالی نخورید، پنیر خالی نخورید که مثلا یه ضرری داره. فهذه الاخبار، اینم بنده عرضم نه که معلوم شد پس مثلا مد نظرشون بوده ها، ولی ایشون هم مثل علمای دیگه تسامحا اینجا لفظ استحباب به کار بردن. عرض کردم لفظ استحباب و کراهت اینجور جا خیلی استفاده شده، در حالی که اینطورا خیلی دقت بکنید مستحب و مکروه شرعی یه چیزیست غیر از این بحثای آداب. اما رائجه، آقای میگن فلان چیز مکروه، فلان چیز مستحبه، پر وسائل شیعه و کتب فقهی ما از اینجور تعابیر. فهذه الاخبار لا تنفع فی احداث هذا الاحتمال لا فی حکمه. نه هیچ، ما این بحث تموم بشه که برسیم به پایان این بحث. فإن قلت ان المستفاد منها احتمال تهلكه في كل، این از اون باز پیچاستا، همون که گفتم طرف میگه آقا من از هر برش نگاه میکنم میمونم، نگاه میکنم به دفع ضرر محتمل، میبینم مقدمه بر براءت، براءت رو نگاه میکنم میگم مقدمه بر دفع ضرر محتمل، هر دو موضوع یکی رو مثل اینکه برمیدارم. یادتونم با یه چه ظرافتی شیخ گفت نه اینطوری نیست، براءته که موضوع ضرر محتمل رو برداره، که بحث مفصلی کردیم واسه من که خیلی شیرین بود. نمیدونم شما چقدر حال میکنید از این بحثا، من میخوام پرواز کنم. سلام علیکم، یعنی یه چنین حسی یه چنین نظری بهم دست میده. اگر غیر از این است نگران کننده است.
حالا کلن واقعا همینطوره. اصلا این بحث علوم و وقتی پیدا میکنه بهش مسلط میشه یه شهوت نوریه خاصی داره، یعنی میگن نوری
قهنی تعبیر بود محس کنم که
میگن حجاب نوریه.
عرضم که خوبه بله اشکال نداره، چون در توجه به مراتب ما شما فعلا به این حجاب وارد بشید دیگه، به قول امام کسی تا وارد حجاب نشه خرق حجاب نمی. غالبا این دارم اکثر افراد دارن که خرق حجاب بکنن باید وارد حجاب بشن. شما فعلا وارد حجاب بشید، لذت ببرید، حال بکنید، ولی به مرور نفستون هم باید تا این مرحله نگه ندارید، عرقه نشه، باید تبدیل بشه به مبارزه با این شهوت نوریه که فرمودید. عرض کنم که
خب قصد چیزی
نه فهمیدم، قصدی نداری، نه حرفت کاملا درست بود. اینو متوجه این قول میخواد تمام پیچه رو دوباره بگه، بگه آقا جان خود این روایته براشون داره مسئله رو درست میکنه، روایته دارد میگوید جایی که محتمل تکلیف باشد محتمل عقوبه هم هست، پس احتیاط همون چیزی که تو لازنه میگو. آقا جان مگه خودتونم همه قبول ندارن که شرب توتون شاید در روح محفوظ حرام باشه؟ میگیم بله. میگه ها، حالا که شاید در روح محفوظ حرام باشه پس محتمل عقوبه است، پس دفعش چیه؟ واجبه. دفع ضرر محتمل واجبه. اونو اونجا گفت، اونو در بحث عقدی گفت. حالا همون بحث تو بحث نقدی اخبارم داره، چیه اخبار احتیاطم داره، داره یه جور میگه. خب با یه تعبیر دیگه ولی همون بحثه، میگه که آقا جان اصلا از این روایت ما اینو میفهمیم جایی که احتمال تکلیف بدی احتمال عقوبت هم داری میدی، پس باید چیکار بکنی؟ باید تحریز بکنی دیگه. جواب ها الان باید خودتون بتونی بگی. شیخ میگوید که در جایی که احتمال تقاضم ها باشد، در جایی که احتمال تکلیف میدم احتمال تکلیف رو در لوح محفوظ میدم، حکمه ای که در لوح محفوظه من برای او احتمال عقوبت اخروی نمیدم، و چون احتمال به خاطر چی براعت، چون احتمال عقوبت اخروی برای تکلیف محتمل در لوح محفوظ نمیدم، پس در نتیجه اصلا موضوع این ادله و اخبارم نمیشه. اما اگر بگویید منظور هلاکتی غیر از عقوبت اخروی برای شرب توتونی که شاید در لوح محفوظ حرام باشد، بله احتمال مضرات غیر عقوبت اخروی رو میدم، اما از این جهت مسئله شبهه موضوعی است و در شبهه موضوعی خود شما اخباری هم قائل به براعتی. این چیزی که چندین چند بار ما تو این ده روز با شما این صحبت کردیم، خیلی گفتیم، یعنی اگر تو مطالعه ما باعث کم گذاشتید به خودتون ظلم کرد. این دیگه چند گفتم به خودتون ظلم کردید اگر تو مطالعه ما باعث کم گذاشتید. ما چندین بار میگم که مسئله همین باشه. اگر منظور از تحلکه عقوبت اخروی است، نه من اونجا احتمال تکلیف در لوح محفوظ میدم، تکالیف لوح محفوظ که عقوبت ندارم. کدوم تکالیف عقوبت دارم؟ تکالیف فعلی، تکالیف فعلی، نه تکالیف لوح محفوظ.
نه
نکنم باقیش چی؟ مطلب رو میگن سه همه چیزی برامون خواهش میکنم انشالله که تونست باید هم منتقل بشه
استعالت نفس امیر چی بشه؟
نه واقعا من تو درس سعی میکنم کشتی بگیرم، تو درس سعی میکنم کشتی بگیرم. خوشبختانه استاد بزرگوار فقهتونم میبینم ایشونم از تدریسش و صدای تدریس ایشون تو آشپزخونه میاد، عرضم که اونجا نگاه میکنم میبینم ایشونم ماشاءالله خیلی پر زور پر انرژی. آقا اینطوری باید درس بخونید، چون صحبت شد دیگه اون جلسه اول به نظر نمیدونم گفتم نگفتم، اون چیزی که جلو میبره فهمیدن نیست، اون چیزی که جلو میبره حس ذوقه. شما تا اون ملکه اجتهاد، اون قوه اجتهاد توضیحش دادیم، اون زمانی باز میشود که لذت ببره. اگر لذت بردی از درون میجوشه، اگر لذت نبردید فقط از بیرون گزاره است که داره میاد. انگار مغز شما یه دونه هارده توش یک سری اطلاعات های کپی پیس میکنه، پیچی بشه، این که اجتهاد نمیشه. اجتهادی که اون بزرگان میگن ما نظر امام صادق رو حدس میزنیم، ما این یه چیزی که از درون در اپلا، این لذت بخواد، بدون لذت نمیشه. برای ایشون هم معلوم خیلی دارن با لذت درس میده، خوبه. یعنی آقای جابری بنده خدا همزمان که داره کارای دفتری میکنه داره یه مقاصد هم اونجا میخونه. خب فَإِنْ قُلْتْ اِنَّ الْمُسْتَفَادَ مِنْ اَحْتِمَالَ تَحْلِكَ فِي كُلَّ مُحْتَمَلِ تَكْلِیفِ. اون چیزی که ما استفاده میکنیم اینه که هر جایی احتمال تکلیف میدی اونجا احتمال هلاکتم میدی. منظور از هلاکتم بنده خدا خواهد میگه منم هلاکت میگم، اصلا با عقوبت دنیوی کار ندارم، عقوبت مضره دنیوی، مضره دنیوی آقا همه قبول دارن کشک، تحرز از مضره دنیوی قطعا واجب نیست، مگر گفتیم مسئله خیلی مهم خاصی باشه، مگر واجب نیست که اختلال نظام بخواد پیش بیاد، موارد نادر. ولی خب از عقوبت اخروی اینطوری نیست. ول متبادر من تهلکت فی الاحکام الشرعیه دینیه هی الاخرویه. متبادر چی آقا جان؟ عقوبت اخرویه. سابقا گفتیم عقوبت اخروی چیزیست که حتی اگر مقدار احتمالش کم باشد چون ارزش محتملش بالاست، احتیاط اونجا چیه؟ واجب. باید مؤمن داشته باشی. آدم باید خیلی احمق باشد که بدون مؤمن از عقوبت اخروی کاری بکنه. کسی احتمال بده بخواد بره جهنم، یک در هزار احتمال بده قراره که به خاطر این کار من یه تازیانه از جهنم به هم بزنن. کسی یه ذره، من یک هزارم احتمال میدم که به خاطر این کاری که دارم میکنم یه تازیانه تو جهنم، یه عقرب قراره نشان بزنه و سلام. کسی که این احتمال رو میده اگر یه ذره عقل داشته باشه اون کارو نمیکنه، چون میفهمه عقرب اونجا اجمالا دورا دور میفهمه که عقرب اونجا یه چیز دیگه است. یک هزارم احتمال بدی عقرب قیامت بخواد نشان بزنه، نکن. فتکشف هذه الاخبار عن عدم سقوط عقاب التکالیف المجهوله لاجل الجهل. پس این روایات خودشون میگوین که آقا جان به خاطر اینکه نمیدانی عقوبت تکلیف مجهول سقوط نمیکنه، باید احتیاط میکردی. یه جورایی عرضم که بنده خدا میخواد موضوع درست کنه دیگه برای خودش. و لازم ذلك ایجاب شارع للاحتیاط، لازمش که شارع میگه باید احتیاط بکنی، این معناش نه دیگه. خب اذا الاقتصار في العقاب على نفس التكاليف المختفيه من دون تكليف ظاهري بالاحتياط قبيح. این که شخصی عرض کنم که با خود تکالیف پنهانی، تکالیف لوح محفوظی بدون تکلیف ظاهری به احتیاط عقوبت بکنه که خیلی قبیحه. یعنی اخباری هم قبول داره، اخباری هم قبول داره که اگر واقعا لا بیان باشیم عقوبت چیه؟ قبیح، خدا عقوبت نمی کنه. اخباری میگه که آقا جان این ادله خودش چی هم؟ حکم ظاهری هم برای ما. ادله اومدن گفتن در مواردی که حتی شبه بدوی هم داشته باشید چکار کنیم؟ احتیاط بکن. خونه بیانه دیگه، خونه یه بیان، بیان حکم ظاهری. مثلا در جایی که حالت سابقه رو میدونید استصحاب حرمت میکنید، شما در شبهه تحریمیه، در شبهه تحریمیه حکمی تحریمیه اگر حالت سابقه رو بدونید چیکار میکنید؟ بگید استصحاب حرمت میکنم. استصحاب حرمت که میکنید حکم ظاهری شعار گفته لا تنقض الیقین به شک، شعار جعل کرد. پس این اخبار مثل لا تنقض الیقین به شک، فقط اون موضوعش در جای کارت سابقه رو بدونی، این در جای کارت سابقه رو نمیتونی، ولی باز احتمال حرمت میدی. تو حالتون که جان حکم ظاهره شما چی آقا جان؟ حرمت. لذا اگه جلو رفتی و معلوم شد حرام بوده عقوبت اخروی داری، پس نرو.
خب
اگر شاره به صرف اینی که یک چیزایی تو لوح محفوظ نوشته اکتفا بکنه و هیچ حکم ظاهری دست ما نده بعد ما رو بندازه تو جهنم قبیحه. پس حالا که میگه میندازم تو جهنم، معلوم میشه که اینها خودش بیان حکم ظاهری هست. اینم گفتم دیگه. حالا که میگه میندازم تو جهنم، پس معلوم میشه که این ادله چی هست؟ حکم ظاهری وجود به احتیاط هست. این ادله مانند لا تنقض الیقین به شک عمل میکنن. قلت شیخ بگه اینطوری نیست، ایجاب الاحتیاط ان کان مقدمه للتهرز عن العقاب الواقعی فهو مستلزم للترتب العقاب على التکلیف المجهول. ایجاب احتیاط اگر مقدمه اینه که شما از عقاب واقعی تهرز بکنی، این مستلزم اینه که شارع بیاد بر تکلیف مجهول. خلاصش اینطوری شیخ اینطوری میگه دیگه، حالا تعبیرات اون روز نیست ولی تعبیر دیگه است. شیخ میگه که ببین، ما نسبت به اون لوح محفوظیه بیان نداریم. چون بیان نداریم پس به خاطر اون قطعا عقوبت نخواهیم شد و احتمال عقوبت رو هم چی برمیداره؟ لا بیان، قبح عقاب بلا بیان. قبح عقاب بلا بیان اجازه نمیده که من احتمال عقوبت بدم. پس وقتی اجازه میده احتمال عقوبت بدم، دیگه دغدغه‌ای ندارم که شارع بگه پس بیا احتیاط کن. میگه ایجاب احتیاط اگر مقدمه اینه که من حرام واقع، فرد بر اینه که خودش مصلحتی نداره برای اینه که من به مفسده واقعی نمیفتم. اگر فرضینه، خب که اون مفسده منظور عقوبته، پس لازمش این میشه که به خاطر تکلیف مجهول بخواد شما رو عقوبت بکنم. من این که نمیدانم شوربه توتون حرام است یا حلال است، اگه شارع من خواست عقوبت کنه به خاطر شوربه توتون، بلا بیان من عقوبت کرده و این قبیحه، خودت هم قبول داری که قبیحه. خب من اگر چی مقدمه است، یعنی عنوان مقدمه است، من دقت نکردم، مقدمه رو برجستش بکنید، یعنی مقدمه اینه خودش چیزی نداره. و این کان حکما ظاهری یا نفسی، یا نفسی یعنی اینکه از باب تأمین حکم واقعی نیست، خودش حکم ظاهری نفسیه، حکم ظاهری نفسی. یعنی شارع گفته آقا در مواردی که یه جایی شک داری من از شما اینو میخوام، چون موضوع شک حکم ظاهریه، چون موضوع شک بگو حکم ظاهری. اما نفسی هم مثل ادله استصاب، استصاب چیه؟ حکم ظاهری، حکم ظاهری. اما مقدمه این که شما یک چیز دیگری رو به دست بیاره، یعنی شما استصاب حتی بنابر قول به اماره بودنش، استصاب حتی قول بنابر قول به اماره بودنش ناظر به یک مصلحتی در غیر خودش نیست. یعنی تونات استصحاب نمیخواد بگید که مصلحت گذشته رو میخوام تأمین کنم. اگر واقعا الان خودش مصلحتی نداشته باشه کشکه. شما اومدید مثلا گفتید که در عصر ظهور نماز جمعه واجبه، واجبه اینی بود، استصحاب میکنید بگید در عصر غیبت هم نماز جمعه واجبه. خب اگر در لوح محفوظ معلوم شد که نماز جمعه در عصر غیبت نامشروع بوده، در عصر غیبت نماز جمعه نامشروع بوده به خاطر این نماز جمعه که خوندید، هیچ گلابی بهشتی رو به شما نمیدن که به مردمان عصر حضور میدادن، گلابیایی که تو عصر حضور میدادن به خاطر نماز جمعه به شما نمیدن. میگه حاجا من که استصحاب وجوب کردم، خودت هم گفته بودی استصحاب حجته، به اتکا هر کی تو استصحاب وجوب کردم رفتم نماز جمعه خوندم، میگن دستت درد نکنه، خوندی که خوندی، ولی خب برات هیچ خبری از گلابی انار نیست، چون در لوح محفوظ واجب نبود، در اصل غیبت نامشروع بود، حرام بود مثلا، ولی عقوبتت نمی کنی، عقوبتت نمی کنی، حجت شرعی داری. خب پس عرضم که نفسیه استصحاب، یک امریه عقل نفسی برای خودش، یعنی حتی اونا به اماره بودنش، فایدهش اینه که خود این تکلیفه بقید این مسئلهش حل بشه، مسئله شک در حالت بقای حال سابقه اینو میخواد حل بکنه، بس سلام. اما ظاهری هم هست، چرا؟ چون موضوعش شک.
نه
هم درست میشه، یه چیز بکشم درست میشه. فالحلکت الاخرویه مترتبتان علا مخالفت الا مخالفت الواقع. فرمود که حلاکت اخروی مترتب است بر مخالفت اون، نه بر مخالفت واقع. خب یعنی چون نفسیه دیگه، بعد که خودش مسئله آرتون که مثل حالا
یعنی میخواد
بگید که بخاطر
خود اون،
خود همین یه تکلیفیه. شعار گفته آره، شعار گفته ازا شککتا فلان کار رو بکن، نکردی آره که چوبت میزنن.
بعدش درد میکنه
و سریع کنه. آره من حالا نم شک احساس کنم مثال استثاب، مثال شک دارم، مثال خیلی درستی باشه روش باید فکر کرد. مثل این که عرض کنم که حالا احتمالا این بحث رو داریم، یعنی جای تأمل هست تو فقه، حالا تو اصولش ما تو بحث استثناء شکلیم تو فقه که میگن آجان کسی که داره مثلا شک میکنه تروی براش وجوب نفسی داره. تو نماز اگر کسی در رکعات نماز شک کرد تروی براش وجوب نفسی داره که فکر کنه که تو رکعت چند دومه. بعدم عمل به وظیفه شاک برای خودش وجوب نفسی داره. اگرچه این حرفا رو بزنیم نه حکم ظاهری هن ولی نفسی هن. اگر کسی تروی نکرد و از قضا نمازش رو هم همونطور خوند که باید میخوند، به خاطر اینکه تروی نکرده قیامت چوبش میزنند. این مثال، این ظاهر منظور شیخه، من اصلاحش بکنم. تروی نکرد، یا آش کسی که شکر باید تروی میکرد، میگه تروی نکرد ولی نماز رو با چهار رکعت خوندم، درست خوندم. میگه اصلا تو باید تروی رو میکردی، چرا نکردی؟ و صریح الاخبار ارادت الحلکت الموجوده فی الواقع علا تقدیر الحرمت الواقعیه. باید که صریح روایات این است که شما تو این بحث توقف دنبال یه چیز واقعی هستید، یه چیز دیگری هستید. این اخبار صراحت دارن که ما دنبال خود توقف، عنوان توقف نیستیم، دنبال یه چیز دیگه هستیم. پس این احتمال رو نمیشه. این که بگویید توقف واجب ظاهری نفسی است، این احتمال رو نمیشه، چون ادله قشنگ میرسونن که آجان توقف حیثیت نفسی ندارد، مصلحت در خودش ندارد، همش به خاطر یه چیز دیگه هست. هازا کلهو مضافن یه نم دیگه خودتون بخون صلوات
علیه.
من عوض میخوام این قسمت هینه ازن برام مهم بود، دیگه وقت نشد، خودتون بخونید. اینجا جالبه همون بحثی که گفتیم خیلی یه طلب قف اندر شبه من الاقتحام فی الحرکه اعم من الرجحان المانع من النقید و من غیر المانعه و قد استفهی قضیتون تستعمل فی المقامی. همون بحثی که عرض کردم، یه قاعده هست، یه قاعده هست، این قاعده یه جایی توش وجوبه، یه جایی توش ندبه. حالا ما عرض کردیم یه جایی مثلا آدابه، حتی ندبه هم نیست، همه شو احبت استفاده کردن، این یه چیز کلیه، اینا مصادیقش هم، این هیچ منعی ندارن.